بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين صلى الله على محمد و آله و لعن الله على اعدائه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که در مورد اقامه عشره آیا وحدت محل شرط است یا خیر؟ این محل بحث ما، یعنی این در این 10 روز، یعنی در 10 شبانه روز در حقیقت باید در یک محل باشد، یا اینکه نه اگر در محال متعدده ولی دون المسافه باشد هم اشکالی ندارد. این عنوان بحثی بود که وارد در او شدیم. روایات وارده در این باب 3 دسته از روایت بود که اینها را هم در بحث قبل خواندیم. این روایات از نظر محتوا و مدلول مختلف بود. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. در بعضی از این روایات کلمه بها وجود داشت. در بر 2 روایت بود. این 2 روایت بود که در جلسه قبل خواندیم. اذا دخلت اروان فایغنت ان لک بها مقام عشره. 1. 2. اذا قدمت اروان و انت تريد ان تقيم بها. در مقابل این روایاتی بود که در اونجا بحث از بها دیگه نداشت. سوال میکرد که سألت عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان هل علیه صومون؟ قال لا حتی یجمع علی مقام عشرت ایام. حتی یجمع علی مقام عشرت ایام. یا روایت دیگر دارد که قال لا حتی یجمع علی مقام عشرت ایام. این روایات وارده در باب هست. خوب دقت بفرمایید، اگر این قید بها رعایت بشود و لازم باشد، یعنی در همون بلده، در همون عرض خاص یعنی، و اگر این قید مراعا نباشد و رعایت نشود، در این صورت میزان اقامه عشره هست، اعم از این که در یک مکان یا در چند مکان. ولذا اگر کسی در چند قریه‌ای که مسافت بین اونها مسافت شرعی نباشد اگر قصد کرد اقامه کند، باید اشکالی نداشته باشد و نماز رو در همین مدت 10 روز با اینکه در چند قریه هست نماز رو تمام میکنند. این بحث هست، کسی فتوا نداده. دقت داشته باشین، از نظر علمی داریم این بحث میکنیم که الان از روایات چی استفاده میشود. خب در اینجا ابتداعاً اینجنین به نظر می رسد که ما روایات مطلقه از قید بها را تقیید کنیم به این روایت، به این 2 روایتی که کلمه بها در اوست. خب بعد از تقیید نتیجه می شود که باید در این 10 روز فی مکان خاص باشد، فی اماکن متعدد فائده ای ندارد اگر تقیید باشد. ولی اگر نتوانستیم تقیید کنیم به هر جهتی که حالا تو جهت چه عرض میکنیم، در این صورت دیگه وجهی ندارد که ما خصوصیت مکان خاص را لازم بدانیم. ابتداعا نظر مرحومای میلانی رضوان الله علیه را عرض میکنیم اینجا، بعد چند جمله‌ای هست که با توجه به فرمایشات ایشان باید عرض کنیم انشاءالله. پس مطلب 2 تاست. ایشان حاصل فرمایششان اینه که بنده اول خلاصه خلاصه نظریشان را عرض میکنم، بعد وارد فرمایششان به صورت مبسوط میشیم، اونگاه اون چند جمله‌ای که لازم است عرض بکنیم را عرض خواهیم کرد. ایشان ادعایشان این است که ما دو راه برای تقیید این مطلقات داریم و به عبارت دیگر شرطیت خصوصیت مکان خاص یا از راه مفهوم شرط است که در روایت داد اذا قدم تعروان و تورید و انتقیم بها عشرت ایام، قواضی است مفهومش این است که اگر قصد اقامی در اون مکان نباشد اینجا تمام لازم جایز نیست. مفهوم این روایت تا حتی به صورت شرط بود، اذا دخل تعروان او اذا قدم تعروان، این شرطه. فایغنت ان لک بها مقام و عشره، مفهومش اینه که اگر وارد عرضی شدید که یقین دارید که در اون ده روز نمیمانید، اینجا فعت المسلات دیگه ندارد، قطعا قصر هست. راه دوم برای این خصوصیت مکان استفاده از همون راه رایج تقیید مطلقات است. یک کاری به مفهوم شرط ما نداریم. مطلقات اون روایات طایفه اولا و ثانیه بود که در اونا قید کلمه بها نبود. این دو روایت عنوان بها و قید بها درش موجود است. ما اون مطلقات را به واسطه این روایاتی که قید بها را دارد تقیید میکنیم. نتیجتا این نتیجه گرفته میشود که اگر در زمین خاص در اوه خاص قصد اقامه دارد باید نماز را تمام بخواند، و اگر در یک مکان خاص نباشد در چند مکان باشد حق خواندن نماز تمام ندارد. لذا اگر کسی ماه مبارک یا فرض کنید دهه محرم میرد برای یک جای تبلیغ، اینا زیاد پیش میاد ها، چند تا مکان محل هست، چند تا قریه هست، چند تا روستا هست که به این آقا میگن منبر بره، و این شخص هم از اول قصد ندارد که اقامه در یک جا بدود و بره، بلکه نه اقامه در همه اینا هست، اما فاصله بین اینها هیچ کدوم مسافت شرعیه نیست، دو فرسخ و سه فرسخ و چهار فرسخ، یعنی هشت فرسخ فاصله بینشون نیست، یا چهار فرسخ رفت و برگشت بشود نیست. در اینجا بنابراین باید چی نماز را قصر بخواند. این نتیجه ثمره این بحثه. خب پس تقیید را یا از باب مفهوم شرط یا از باب تقیید روایات مطلقه این را بیان کردن. ایشان ادعا می کنند در اینجا ما تقیید را نمی توانیم ثابت کنیم. ثبوتاً این دو راه هست، اما در مقام اثبات دلیلی بر تقیید نداریم. چرا؟ چون رفقایی که در اصول تشریف داشتن عرض کردیم که شرط جمله شرطیه در صورتی مفهوم دارد که شرطیت شرطیتی چی باشد آقا؟ دلالت داشته بر علیت تامه منحصره. اگر ما علیت را ثابت نکنیم مفهوم ندارد. اگر علیت را ثابت کنیم ولی علیت علیت منحصره نباشد باز مفهوم ندارد. در اینجا یک وقت هست که همون جوری که ما قبلا هم عرض کردیم اقامه در مقابل سفر بود، اینجور بود دیگه، یعنی کسی که اقامه دارد حسب مبنای مختار، مرحوم شیخ هم همینجور نظر دادن، بزرگ محققین عمدتاً همین نظر رو دارن، در خلاف برخلاف بعضی از باز متأخرین که فرموده بودن موضوع مسافر بعد از قصد اقامه عشره از بین می رود. این خیلی مهم هست و مبنی بر همین رفع موضوع خیلی از مسائل بود که باید رعایت بکنن، از جمله اینه که از اون سفری که بعد از اقامه میره باید رعایت حد ترخص را بنماید. اما اونایی که میگفتن نه اینجا موضوع از بین نرفته است، که مشهور قائلن به این که موضوع از بین نرفته است، به مجرد خروج از محل اقامه باید نماز را قصر بخونه، رعایت حد ترخص دیگه لازم نیست. ازا مسافر زائری که میاد اینجا 10 روز میماند، بنابر مبنای اول از اینجا که میرود بیرون نمیتواند نماز را قصر بخواند الا بعد از خروج از حد ترخص. ولی مشهور میفهمه نه، همینقدر که از مشهد رفت بیرون ولو از حد ترخص هنوز نگذشته باشد نماز را باید قصر بخواند. این اختلافات هست، خلاصه ثمراتی دارد در جاهای مختلف. حالا اقامه در مقابل سفر هست. البته معنای اقامه یک معنای عدمی نیست، به معنای ترک و سفر نیست. معنای اقامه معنای وجودی است. یعنی چی؟ یعنی استقرار فی مکان، در مقابل مسافر که استقراری در مکان ندارد. بله، لازمه استقرار فی مکان ترک و سفر است، ولی شما لفظ را به معنای ملازم معنا نکنید. معنای مطابقی اقامه اقام فی مکانین، ای استقر فی، استقرار در مقابل مسافر، که اون مسافر استقراری ندارد، قراری ندارد. مسافر قرار ندارد ولی مقیم قرار دارد. پس مقیم عشرت ایام، این شخص چی آقا؟ قرار دارد. خب بنابراین معنا نکته که در اینجا هست اینه که مشهور، این در حقیقت به عنوان یک اشکالیست بر مشهور، تو بعد وارد اصل مطلب میشیم. مشهور اینجوری فرمودن اگر کسی 10 روز در یک جا بماند، این کسی که مقیم عشرت ایام فی مکان خاص هست، مثلا 10 روز میاد مشهد میماند، در اینجا مشهور گفتن موضوع مسافر از بین نرفته است. چیزی که هست اینه که این آقا حکمش عوض شده است. تبدل حکم با بقای موضوع که اشکالی ندارد، در عین حالی که مسافر است و حکم مسافر قصر است، ولی در خصوص این مسافری که 10 روز در یک جا میماند نماز تمام است. لا، یعنی انه مسافرون بالحقیقه بالمعنى العرفی، من خرج من وطنه يسمى بالمسافر، و ان اقام في مكان شهري بل يسمى مسافرا عرفا يكون مسافرا. بله، عنوان المسافر ينطبق عليه ما لم يرجع الى الوطن، فقبل الرجوع الى الوطن في مكان او اماكن متعدده اذا اقام فيها بلغ ما بلغ 10 ایام او اکثر من 10 یسما بالمسافر واضح و رعی المشهور کما ان سید و خوی رضوان الله علیه یقول و یذهب به هذا المذهب. کسی در فقها همین قول قائلن که اگر کسی در یک جایی موند ولو بیشتر از 10 روز، عنوان مسافر از او سلب نشده است، حکم عوض شده است. ایشان تعبیر میکنه به این که حکومتن حکم مسافر برداشته شده است. حالا بعضی قائل به تخصیصن، بعضی به حکومت، ولیکن در هر دو صورت موضوع از بین نرفته است، موضوع باقی است، عنوان مسافر باقی است. حالا یک سوال که در حقیقت این بر این مبنا این اشکال سوالم نیست، در واقع اشکاله، و اون اینه که خب اگر این چنین شخصی که عنوان مسافریتش محفوظ باشد، مثل در باب سفر معصیت هم همین حرف هست، اگر کسی به قصد سفر معصیت سفر کند، مسافر هست دیگه، عنوان سفر کرد، ولیکن حکمش چیست؟ حکمش اینه نماز باید تمام بخواند. با این که عنوان مسافر را دارد، با حفظ موضوع مسافریت نماز باید نماز تمام خوانده بشود. حالا اگر آمد و ایشان، این شخص، بعد از مسافت شرعیه‌ای که قصد معصیت داشت توبه کرد، بعد از توبه 2 فرسخ هم سفر داشت، نماز شما چجوری بخواند؟ کسی که به سفرش معصیت کرد یا قصد معصیت بود، به قصد معصیت سفر کرد، این باید نماز رو تمام بخواند. حالا 12 فرسخ میخواد بره، 10 فرسخ رفت، بعد از 10 فرسخ توبه کرد، اون 2 فرسخ بعد را باید چجوری بخواند؟ ها؟ خب اینجا اون مقدار از مسافتی را که طی کرده بود که محکوم بود به حکم تمام، ولذا اونا که حساب نمی شود. خب چجوری اینجا اینا با اینکه دو فرسخ هم بیشتر نمیخواد برود، مسافر باشد، ولی اینکه مسافت شرعیش 8 فرسخ از 8 فرسخی که قبلا 10 فرسخی رفته اون که حساب نمی شود، اونو که نمیتونیم حساب بکنیم. این اینجا هم که دو فرسخ میره بعد از اینکه 8 فرسخ نمیخواد بره، اینجا دو فرسخ میخواد بره، اینجا چرا باید به نمازش تمام قصر بخواند؟ فتوا دادن به قصر، با اینکه در اینجا از نظر کی به حساب محاسبه یکی میخواد بشود دو فرسخ بیشتر این آقا مسافر شرعی نیست، مسافری که شارع سفر او رو اعتبار بکند دو فرسخ بیشتر نرفته. اون مقداری که رفته است این مسافر چی بود آقا؟ تمام بود، تمام میخواست بخونه. این مقداری که میرود به مقدار مسافت شرعی نیست، ما نمیتونیم اون چند فرسخی که گذشته است را حساب بکنیم. چرا فتوا دادن به نماز قصر؟ با اینکه وحدت سفر هم هست، در وحدت سفر تبدل و حکم باشد عیبی ندارد، لذا در اینجا این بحث مطرح میشه و این اشکال در حقیقت هست که اگر وحدت محل شرط باشد در اقامه از مسافریت و عنوان مسافر بودن خارج نشود، فقط حکم متبدل بشود، اینه که در اینجا بعد از اون مقدار اگر سفری رو داشته باشد باید نماز رو چی؟ قصر بخواند. بلا اشکال نماز رو باید تمام بخواند، و حالی که اینا گفتن نماز رو باید چی؟ قصر بخواند. چه به چه حساب؟ ها؟ لطف اله آقا چی؟ ما داریم مبناعاً بحث میکنیم، دلیل میخواییم. مسافریت که عنوان موضوع است، خب واضح است که مسافر با وحدت سفر اگه تبدل و حکم پیدا بکند هیچ اشکالی ندارد. در محل بحث ما الان بعد از آنی که 10 روز در یک جا اقامت کرد، بعد از این 10 روز اگر یک فرسخ رفت، در این یک فرسخ برود، در این مقدار یک فرسخ کسی گفته است نماز را قصر بخواند؟ هیچ کس نگفته. به مقدار یک فرسخ برود، یعنی قاصد یک فرسخ مسیر باشد، کسی قائل به نماز قصر نیست. و حال اینکه اینجا چرا نباید نماز قصر باشد؟ بنابر رأی مشهور عنوان مسافر بودن که از بین نرفته است، اون مقدار از 10 روز به خاطرش حکم شارع تخصیصا یا حکومتا نماز او شد تمام، ولی مسافر هست و مقدار سفر او هم به قصد به مقدار مسافت شرعی هم بوده است، 10 روزی که در یک جا موند تخصیصا یا حکومتا حکم به وجوب تمام شد، نه تخصصا ها. لذا یک سفر فرسخ اگر اضافه رفت، در این یک فرسخ باید نماز را علی القاعده قصر بخواند، با این که گفتن نمیشود نماز قصر بخواند، باید نماز تمام بخواند. این اشکال است بر مشهور. خب این اشکال الان مهم نیست، ما باید برگردیم به اصل حرف خودمان، و اون این بود که اقامه در مقابل عنوان سفر هست و مقیم در مقابل مسافر هست، و معنای مقیم یعنی استقرار فی مکان، معنای وجودی دارد نه معنای سلبی و عدمی. حالا حرف در این است که ما در اینجا با توجه به این معنایی که برای عنوان مقیم داریم در مقابل عنوان مسافر، اشتراطی که برای این اقامه عشره به عنوان مکان خاص شده است وجهی دارد یا نه از ناحیه روایات؟ حالا خوب دقت بکنید. گاهی از اوقات جمله شرطیه برای بیان این است که موضوع را معین کند. هر جایی که تالی در جمله شرطیه از عوارض وجود مقدم باشد به طور کلی، اینجا جمله شرطیه ما برای بیان موضوع است، دیگه مفهوم در این قسم معنا ندارد. صورت سوم، چون یک صورت را عرض کردیم که شرط دلالت داشته باشد بر علیت و اون هم علیت منحصره، مثل این که گفته می شود آقا ان جا اک زیدون فاکرمه، این جمله شرطیه واضح است که دلالت میکند بر این که زید دو حالت دارد، یک حالت مجیء و یک حالت عدم مجیء. اگر وجوب اکرام را معلق کرد بر حالت مجیء، معناش این است که یعنی علت وجوب اکرام مجیء زید است اولا، و علت هم علت منحصر است ثانیا. پس علیت اولا و انحصار علت ثانیا از این جمله فهمیده میشود. قطعا اینجا مفهوم دارد، یعنی الم یجئک فلا تکرمه، یعنی فلا یجب الاکرام لک الا تکرمه. این حاصل یک قسم. صورت دوم این است که نه، تالی بیان تالی از عوارض وجودیه مقدم باشد. در جایی که تالی از عوارض وجودیه مقدم باشد، در این صورت اگر جمله شرطیه آمد، این جمله شرطیه بیان تحقق موضوع است، مثل اذا قدمت ارزن و ایغنت ان لک بها مقامون فاتم الصلات. خب واضح است که صلات از عوارض وجودیه ورود در ارض است. وقتی انسان در زمینی واقع شد، افعالی که از شخص در اون زمین صادر می شود از عوارض وجودیه شخصی که مقیم در جایی است. انسان در اینجا بود، ممکن است قرائت صلات داشته باشد، ممکن است قرائت کتاب کند، ممکن است که مثلا چی بنشیند، همینطور مثلا اکل طعام مثلا صرف کند. اینا همه افعالی است که از شخص صادر می شود. اینها در این قبیل از افعال، اینا از عوارض وجودیه مقدمند. پس چنین جمله شرطی دلالت بر چی می کند آقا؟ بر تحقق موضوع. این چنین جمله شرطی مفهوم ندارد. یک قسم که مفهوم ندارد. قسم دیگر از جمله شرطیه‌ای که باز مفهوم ندارد این است که تالی در جمله شرطیه متضمن اجزاء مقدم باشد. مثلا روایات زیادی داریم، مضمونش این است که ان صلیت فرکع، ان صلیت فسجد. معناش این است که یعنی رکوع منحصرا در صلات است یا سجده فقط برای صلات است؟ خیر، اینجا مفهوم ندارد. بل معنای این جمله این است که این تالی که عبارت است از فرکع او فسجد یدل على جزء المقدم و هو الصلاة، المقدم هو الصلاة، جزء الصلاة رکوع، جزء الصلاة سجود. فهذه الجملة الشرطية التي يكون التالي فيها من اجزاء المقدم لا تدل على المفهوم. جمله شرطیه این چنینی هم مفهوم ندارد. نه مفهومش این است که ان لا تسل ان لا تسلی مثلا تسلی فلا ترکع او فلا تسجد، نه این مفهوم اینجوری نیست. چرا؟ چون اصلا بحث علیت نیست، نه بحث علیت است تا چه برسد به علیت منحصره. کما این که رابعا، در جایی که جمله شرطیه مسوق به این باشد که موضوع را بیان کند ولی دلالت بر انحصار نداشته باشد، بیان موضوع، مثل این که میگد ان افطرت کفر، معناش این است که یعنی کفاره منحصر است به افطار فقط؟ نه، بلکه موضوع وجوب کفاره، موضوع وجوب کفاره یکیش افطار هست ولی جهات دیگر هم هست، مثلا نستجیر بلا این غاهرت فکفر، موجبات دیگر کفاره هم وجود دارد. پس در اینجا هم این چنین جمله شرطیه مفهوم ندارد. چرا؟ چون ممکن است علیت را ما بفهمیم اما انحصار در علت نیست. صورت پنجمی هم وجود دارد و اون اینی که ممکن است غیبی به صورت جمله شرطیه وارد بشود اما غیب از قیود غالبه باشد. ما زیاد داریم در فقه، در روایات که غیب ذکر می شود ولی که این غیب از قیودی است که وارد است مورد غالب. در سابق هم بحثی داشتیم که عرض کردم خیلی ها غیب را احترازی گرفته بودند، از فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله عرض کرده بودیم که این قید را قید غالب دانستن نه قید احترازی خلافاً لمرحوم های میلانی و خیلی از بزرگان خاطر شریف هست اون روایت، در همین مباحث قبل بود دیگه که قید غالب بود. حالا منظور اگر قیدی باشد به عنوان قید غالب، باز در این مورد هم این چنین نیست که شخص بتواند استفاده مفهوم بکند. اذا دخلت، بله چی بود در اون جمله که عرض کردیم، غالبا اینجوریست که شخص که وارد می شود در اونجا این وضع هم دارد، قید غالب بود منظور، که همون ظاهر روایت هم همین بود. قرض اگر قیدم قید غالب باشد، باز اثبات مفهوم نمی شود. حالا دقت کنید، این مقدمه با این طول و تفصیلی که گفته شد تمامش برای اینه که ما باید ببینیم این دوتا روایت که درش کلمه بها هست، آیا نسبت به اون روایات دیگر می شود موجب تقیید بشود یا خیر. ما اگر بتوانیم اذا دخلت ارزن او اذا قدم تعروان، دو تا روایت بودیم، و ایغن تعن لکه بها مقامون، این قید احترازی باشد، خب قطعا مفهوم دارد. ولی اگر قید غالب باشد مفهوم می شود اخذگر؟ ابدا. غالبا انسان وقتی یک جای وارد شد از نظر وضع خارجی، این خوب دقت داشتین، چون ما از همین جمله می خواهیم یک نکته ای را عرض بکنیم در قبال اون چی که بزرگوار فرموده اند، خوب دقتون وقتی عرض می کنیم واضح میشه. ایشان می فرمایند غالبا شخصی در یک جایی و سرزمینی وارد می شود، یک مکان خاصی را برای اقامه خودش در نظر می گیرد. همینطور هست یا نه؟
انتخاب
می کنه دیگه. یعنی الان شخصی که وارد شد مثلا به مشهد، اقامه خودش را در مشهد قرار می ده، نه که اقامه را هم مشهد قرار بدهد، هم ترقبه قرار بدهد، هم شاندیز قرار بدهد، چند جا، نه، یک جا را محل اقامه قرار می دهد، بعد اطراف محل اقامه ممکن است چی؟ تردد کند گاهی. غالبا کسی که وارد یک ارضی شد در اونجا اقامه در همون مکان خاص رو غالبا دارند، یعنی 90% مسافرین اینجوری هست. حالا تعداد قلیلی پیدا بشه که در اماکن متعددهی مثلا بخوان اقامه کنن، اون خیلی کم هست. خب اگر این هست، این قید بها شد قید چی؟ غالب. اگر قید غالب شد، قید غالب قید احترازی نیست، پس قطعاً چنین قیدی مفهوم نخواهد داشت. پس فرقی بین این روایت و اون روایاتی که قید بها را ندارد نخواهد بود. پس اگر این شد، الملاک، کل الملاک در تمامیت صلات در مورد اقامه عشرت ایام، قصد اقامه عشره است، خصوصیت مکان خاص وجود ندارد. فعلاهذا اگر در مسافات متعددهی که دون المسافت شرعیه باشد، در بلاد متعدده ای و قرای متعدده ای که دون المسافت شرعیه باشد فاصله بینها، اگر بخواد 10 روز بماند، در کل 10 روز باید نماز رو چیکار کند آقا؟ تمام بخواند، اعم از این که در یک مکان اقامه کند یا در 2 قریه اقامه داشته باشد یا در چند قریه اقامه داشته باشد. این حسب ضوابط فنی و علمی است که ایشان میفرمایند هست، ولی کن فتوا ندادن. ایشان میفرمایند احتیاط، بلکه واجب است احتیاط که حتما در مکان خاص باشد و واقعا للمشهور. تا اینجا فرمایش این بزرگوار است که محصل فرمایش ایشان همین چند نکته بود که از مقدمه ذکر کردن که در کجا مفهوم است و در کجا نیست، از اون مقدمه استفاده فرمودن در مان انوفی به این که قید بها قید غالب است. پس نتیجتاً ما دلیلی بر از نظر روایات بر اینکه باید حتما اقامه عشره فی مکان خاص باشد چی؟ نداریم. این بیان ایشان است. و اما بعد شاهدی به عنوان مؤید ذکر می کنند یکی از روایات را، و اون روایتی بود که در اون روایت داشت اگر شخصی ضیاعی دارد، بعضها قریب من بعضه، باغاتی دارد، مستقلاتی دارد، یکی مثلا سر یک فرسخی، یکی یک فرسخ و نیم، یکی سر 2 فرسخی، این آقا میره همینجور سر میزند، اون سوال میکند که نماز رو چیکار کند. در روایت دارد که این شخص هم نماز رو تمام میکند. واضح است که اگر ضیاع متعددی دارد، فاصله بین اونها ظاهرا کمتر از مسافت باید باشد. دقت دارین؟ خب این شخص میره در این اماکن متعدده نماز میکند، اقامش هم قطعا در یک جا نیست، در همه این ضیاع متعدده اقامه میکند، نماز را باید تمام بخواند. اگر اینجوری است، خب پس بنابراین این تایید میکند همین نظر را که ما از نظر روایات دلیلی بر تقیید به مکان خاص نخواهیم داشت. این نکته ای است که تا اینجا ایشان فرمودند. ولیکن نمیدونم حال دارید که بنده وارد اون چیزی که میخوایم عرض بکنیم یا خوب دقت کنید، چون بحث دیگه تمام بشه اینجا. در اینجا ما وحدت مکان را میتونیم از خود ادله استفاده کنیم، از خود همین روایات. تارتن از این ناحیه مورد روایات چی بوده است؟ در این حالی که مورد مخصص نیست، ولی مورد روایات چی بوده است؟ شما از همون سوالاتی که در روایات غیر از این دوتا روایت بود، وقتی از سوالات راوی سوال میکند از امام علیه السلام، نوعا سوالشون از کجا بوده است؟ از وحدت مکان بوده است. خب ما مجبوریم که روایات اشاره داشته باشیم. در روایت دارد که سألتو عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكانين، ظاهر في مكانين یعنی چی؟ یعنی مکان خاص. یکی روایت دیگر دارد که قال سألتو عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي اذا قام في المكان قال لا حتی یجمع علا مقام عشرت ایام. خب ببین، اذا قام فی المکان در ذهنش این است که اگه در یک جا اقامت کرد باید نمازش چی آقا تمام کند یا روزه رو بگیرد. اینجا ببینین مکان در کلام، گرچه در کلام سائل است، ولی کن مفروض سوال اینه. در روایت هم حتی همین دو سه روایتی رو که دو روایتی رو که قید بها دارد، باز دارد اذا قدم تعرون، ظاهر عرض نه این است که یعنی در یک مملکت وارد شدی یا در یک برحال استان وارد شدی، محافظه مراد نیست، بلکه مدینه مراد هست، یعنی شهر خاص. عرون کنایه از اینه. خب پس بنابراین از خود این به اصطلاح مورد روایات که عنوان بلد هست، این مراد هست. یا مثلا عنوان عرض، کل کره عرض که نیست، این که معنا ندارد، مراد یعنی همون موضع مخصوص از او. و شاهدیم که بر این ما داریم، و یا بلکه معید در یک روایت داشت امام در بعدش فرمود که و الم تدره ما مقامو که بها تقول و قدن اخرج او بعد قد. ظاهر این عبارت چیه؟ واضح از ظاهر عبارت اینه که یعنی خروج از اون محل خاص. تقول و قدن اخرج یعنی من هذا المکان، او بعد قد اخرج من هذا المكان، فقید و خصوصیت المکان مفروض فی مورد سوال. پس در این که مورد این روایات اقامه در محل خاص است، شبهه‌ای وجود ندارد. با وجود این چطور ما بگیم اهم بس از این که مکان مکان خاص باشد یا غیره، این عمومیت رو چجوری استفاده کنیم؟ یعنی امام علیه السلام که فرموده‌اند اگر قصد عشره دارید نماز تمامی، قصد عشره در همون مکان مورد بحث است. قصد عشره در غیره، در چند مکان که اصلا مورد بحث واقع نشده است. لذا لااقل این است که روایت نسبت به زائد بر مکان خاص مجمل باشد، ولی دلالتی ندارد. و اینجا از این نظر عمومیتی رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. با وجود بودن مورد سوال در روایات، بلده و مکان خاص مثلا هست. هذا اولا. ثانیا، عنوان اقامه در بیانی که قبلا داشتیم گفتیم عنوان اقامه گاهی به مکان مأوا و منزل شخص اطلاق می شود. میگن که در کجا اقامه داری؟ میگن یعنی محل، یعنی اقامه، مسکن شما کجاست. طارتن اقامه ینسب الی المسکن و اخرى ينسب الى المحله، ثالثا الى البلد، رابعا الى المحافظه، خامستن الى المملکه، سادستن الى الغاره، مثلا غاره آسیا. بین همین اطلاق دیگه اطلاق میگه آقا مقیم کدوم غاره، کدوم کشوری، کدوم شهری، کدوم محله، کدوم منزلی. اسناد اقامه به منزل و محل سکونت انسان اسنادون الى ما هو له، این اسناد حقیقی است. حقیقتاً اقامه شخص یعنی اون مقدار مکانی که انسان به عنوان مکان جسم خودش رو در اونجا قرار میدهد. الان اینجا میشود محل اقامه ما بالحقیقه، اما این مدرسه محل اقامه ما هست، این اسناد مجاز است. این محله محل اقامه ما هست روز، این مجاز است. این شهر محل اقامه است، مجاز است. هر چی توسعه پیدا کند تمام به نسبه به محل اقامه حقیقی ما که این مکانی است که الان در اینجا نشسته ایم، تمام می شود چی آقا؟ اسناد مجازی. بنابراین در مورد این روایات که عنوان اقامه هم در کلام معصوم سلام الله علیه آمده است، هم در عبارت سائل، عبارات سائل در حقیقت سائلین از امام علیه السلام، خب در اینجا خود عنوان اقامه وقتی به ذات نسبت دارد به اون مکان منزلی که شخص سکونت دارد و بالعرض به اینها، اون اسناد مجاز به ذات او را که در نظر بگیریم، قطعا مکان خاص در تحت او چی؟ منتوی است. یعنی شما اقامه به معنای اقامه به ذات که همون محل استقرار شخص هست، محل خاص است، نه اماکن متعدده. و سعه ای که در اینجا وجود دارد از نسبت انتصاب به ذات خارج هست. پس چنین سعه ای رو ما از خود کلمه اقامه هم میتوانیم ترک کنیم. فعلاهازا عنوان الاقامه ایزن تدل على وحدت المکان و المکان الخاص، مضافاً به این دو که مورد سوال اولا اون بود، عنوان اقامه این خصوصیت رو دارد. ثالثاً ظهور عرفی چنین کلمه‌ای در چیست؟ کی گفته می شود از نظر عرف که این آقا 10 روز در اینجا اقامه کرد؟ در جایی که مکان خاص باشد. چرا؟ شاهدی داریم. اقامه در وطن، اقامه 6 اشهر در وطن شرعی، اقامه در بلد. در اگر اقامه در وطن، آیا در چند مکان است یا در همون وطنی که هست اقامه منظور است؟ در اون وطنی که هست منظور است، در اونجا وطن الخاص مراد است. 6 اشهر اقامه دارد، آیا در چند جا است یا در یک جا؟ اونم در یک جا مد نظر است. در اینجا هم قطعا باید وقتی میگیم اقامه عشره، یعنی اقامه عشره در یک مکان. پس وحدت مکان از نظر ظهور و عرفی هم این معنا استفاده میشود. فعلاهازا با توجه به این امور ثلاثه ما میتونیم بگیم از خود روایات همون چه که مشهور فهمیدن میتونیم استفاده بکنیم که خب مراد وحدت مکان هست، برخلاف فرمایشی که ایشان فرمودن. هازا اولا. و اما روایت، روایتی که نقل شد، خود این بزرگوارم طبق یک نقل فرمودن تعبیر یقیمو دارد، طبق نقل دوم اصلاح کنید جزوه را، در اونجا دارد یطوفو، دقت دارید یطوفو. حالا بنده اصلش آوردم که در روایتی که در فقیه و تهذیب چون نقلی که از اونجا شده است، در اونجا تعبیر یطوفو هست به جای یقیمو. اینی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کردن در اینجا عنوان یقیموست. خب این روایت را در مورد این آوردن که از این استفاده وطن شرعی هم میشد، این بحث هم خب فتوا هم دادن، اگر کسی در یک جایی مستقلاتی داشته باشد، به مستقلات شی سر میزند، سوال میکند این برای شخصی زیاعون که هی تردد دارد به اون زیا، میرد میاد، میرود میاد، کجای اینجا اصلا بحث اقامه عشره دارد؟ اصلا این روایت اجنبی از محل بحث ماست. این روایت ناظر است به این که اگر کسی در یک جای ضیاعی دارد و تردد میکند، آیا نماز را مادامی که در اونجا هست تمام میتواند بخواند یا نه؟ ما گفتیم قدر متیقنش این بود که در سابق گفتیم که اگر 6 ماه اقامه داشته باشد در اونجا، پس از 6 ماه مادامی که در اونجا علقه ای از اون اموال او هست، ولو نخله، در روایت داشتیم از حضرت رضا سلام الله، ولو اینکه نخله ای هم باشد، مادامی که تردد دارد نماز را تمام میکند. بحث اقامه عشره اصلا نیست. پس این روایتی که به عنوان شاهد مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه ذکر کرده اند، مخصوصا به اون عنوان یطوفو که هست، اون دیگه بحث یقیمو دیگه نیست اصلا، اونم معید بیشتر همین در بلد، یعنی یتردد فی الضیاع یروح و یرجع، مادام ان الضیع باق له ولو کاند نخله واحده یجب علیه تمام. و بنابراین این روایت می شود اجنبی از محل بحث ما، فعلاهازا می شود فتوا داد. اون که ایشان فرمودن احتیاط می کنیم، ولی نه، همون که مشهور فتوا دادن، می شود فتوا داد به این که در اقامه عشرت ایام وحدت مکان و محل شرط است. و صلی الله علی محمد و آله. در بلاد کبیره مشکل هست. بلاد کبیره دو جوره. اگر بلاد کبیره محلاتش متصل باشن مثل تهران، اینا مشکل نیست، ولی اگر محلاتش منفصل باشن باید احتیاط کنن شخص. و در همه اون محلات هم میره شخص، مثل تهران از عبدالعظیم سابق که فاصله داشت، اگر منفصل باشن در اونجا باید احتیاط کنن شخص بل جمع. چرا؟ ببینید بعضی بلاد کبیره هست که بین اون بلاد محلاتش فاصله هست، اونجا ما مشکل نداریم. چرا؟ چون اونجا این فاصله باشه میزان را همون محله قرار میدیم که در اونجا قرار دارد در این 10 روز. ولی اگر از اول بنا است همه محلات برود، ولی عنوان اون محلات متعدد محل فصل عنوان واحد است، مثل بعضی از شهرها در اروپا ممکن زیادتر باشد از این بلاد ما، در اونجا مثلا شهرهایی است که اینا همینجوری مثلا 10 تا شهره کنار همند و همه عنوان واحد را دارند و این شخص به همه اونجا میخواد برود، این باید احتیاط کنه. ولی براد کبیره که محلاتش متصل باشن باز جای احتیاط هست. دو روز در اونجا باشه، این باید احتیاط کنه. احتیاط کنه بعد در بلاد کبیره. نه نه، ولی به نظر مثلا مرحوم میلانی هم چون فرموده بودن فتوا ندادن به وحدت محل، لذا میشه اگه چون، ولی آخه مشهور عمدتا قائلا به اینکه وحدت محل شرطه، در اونجا اگر ما بگیم جز بلاد کبیره باشد و در چند محله بخواد شخص اقامه داشته باشد در مجموع 10 روز، بهتر اینه که احتیاط کنه. نه قبول نکردن از که، ولی خب مرحوم شیخ و اینا عمدتا قبول میکنن.